ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. یک قایق با 700 پناهجو نزدیک جزایر یونان غرق شد. جاری شدن سیل در آلمان و فرانسه 10 کشته بر جای گذاشت. شرکت کنندگان در نشست پاریس نسبت به از بین رفتن راه حل دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل هشدار دادند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. قایقی که حامل دست کم 700 پناهجو بود امروز نزدیک سواحل جزیره کرت یونان غرق شد. سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که تاکنون 340 تن از سرنشینان این قایق نجات داده شدند، اما بیمان می رود که تعداد زیادی در جریان این حادثه کشته شده باشند. این سازمان می گوید احتمالاً این قایق از آفریقا به سمت یونان می رفت. کشته های احتمالی این حادثه اولین موارد کشته شدن پناهجویان ورودی به یونان از ماه آوریل تاکنون محسوب می شوند. از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون 376 تن در تلاش برای رسیدن به یونان جان خود را از دست دادند. به دنبال توافق 3 ماه پیش ترکیه و اتحادیه اروپا از شمار پناهجویان ورودی به یونان در ماه‌های اخیر به شدت کاسته شده است. در پی باران‌های شدید طی 2 روز گذشته و جاری شدن سیل در آلمان و فرانسه دست کم 10 تن کشته شدند و هزاران تن نیز خانه‌هایشان را ترک کردند. در حال حاضر در برخی نقاط این دو کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام شده و پیش‌بینی‌ها از ادامه بارندگی در این دو کشور خبر می‌دهند. در پاریس بالا آمدن سطح آب رودخانه سن باعث شده است تا مسئولان موزه لوور با تعطیل کردن موزه دستور به تخلیه آثار گرانبهای موزه بدهند. در این شهر همچنین هزاران خانه تخلیه شدند و حدود 24400 خانه بدون برقند. دولت آلمان نیز در ایالات جنوبی آن کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده و هزاران تن را از خانه‌هایشان جابجا کرده است. وزیر خارجه فرانسه در پایان نشست پاریس برای از سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها گفت راه حل تشکیل دو کشور مستقل در خطر جدی قرار دارد و در حال رسیدن به نقطه بدون بازگشت در این زمینه هستند. ژان مارک اغو امروز گفت که قدرت‌های جهانی در نشست پاریس توافق کردند تا بر روی مجموعی از مشوق‌های اقتصادی و تضمین‌های امنیتی برای ارائه به دو طرف اسرائیلی و فلسطینی کار کنند. مقامات چند نهاد بین المللی همراه وزیران خارجه بیش از 20 کشور جهان امروز در پاریس گرد هم آمدند تا درباره احیای مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینیان رایزنی کنند. آخرین دور مذاکرات صلح اسرائیلی ها و فلسطینی ها 2 سال پیش متوقف شد و از آن زمان هیچ پیشرفتی برای دستیابی به راه حل موسوم به دو کشور به دست نیامده است. نماینده از اسرائیل و مقام های فلسطینی در نشست پاریس حضور نداشتند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه هر گونه تغییر در وضعیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران جنبش سبز و معترضان به نتایج انتخابات سال 88 و رفع حصر احتمالی از آنها را به تغییر در مصوبه شورای عالی امنیت ملی منوط دانست. غلام حسین محسنی اژه‌ای در اظهارات خود بار دیگر پرونده حصر رهبران جنبش سبز را در اختیار شورای عالی امنیت ملی توصیف کرد. رویا کریمی مجد.
5 سال و 4 ماه از آغاز حصر می گذرد. حصر ستن از رهبران جنبش اعتراضی به نتایج اعلام شده انتخابات سال 88. حصری که همچنان هیچ یک از مراجع مسئول در جمهوری اسلامی ایران مسئولیت آن را بر عهده نمی گیرند. در جدیدترین واکنش غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفته است هر گونه تغییر در وضعیت میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و رفع حصر احتمالی آنها در گروه تغییر مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. مصوبه‌ای که به گفته اردشیر امیر ارجمند استاد حقوق اساسی و مشاور اول میرحسین موسوی ساکن پاریس وجود خارجی ندارد.
یک ادعای اثبات نشده و بلکه تکذیب شده است، یعنی فرار از مسئولیت و قبول بن‌بست و ناتوانی در حل مسئله است. و حتی اگر که شورای عالی امنیت ملی چنین مصوبه‌ای داشته باشه، اون مصوبه هم غیر قانونی هست. ولی تا به امروز هیچ یک از مقامات رسمی شورای عالی امنیت ملی ادعای آقای اجری رو تایید نکردن، بلکه تکذیب هم شده.
اشاره آقای امیر ارجمند به سخنان حسن روحانی رئیس جمهور و عضو شورای امنیت ملی است که پیش از این در اسفند ماه سال 93 اعلام کرده بود که این شورا در مورد موضوع حصر هیچ تصمیم گیری نکرده است. با این همه چرا تا کنون شورای عالی امنیت ملی هیچ واکنش رسمی به این موضوع نداشته؟ اردشیر امیر ارجمند پاسخ میدهد.
این یکی از مسائلی است که قابل تأمله و انتظار میره از آقای روحانی در مقابل این ادعاها یک موضع رسمی مشخص اتخاذ کنند. ایشون به هر حال در اون زمان عضو شورای عالی امنیت ملی بودن و امروز هم به عنوان رئیس این شورا در جریان کلی امور هستن و انتظار میره که حداقل مسئله روشن بشه و اجازه داده نشه که افراد با ادعاهای نادرست از مسئولیت فرار بکنن و اصول اولیه حقوقی رو نقض بکنن.
در مرداد ماه سال 94 علی اکبر ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران گفته بود که تصمیم گیری در خصوص رفع حصر آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد تنها در حوزه اختیارات مقامات عالی نظام است، مقاماتی که تاکنون به گفته آقای امیر ارجمند هیچ واکنش مثبتی نسبت به این موضوع نداشتند.
قطعاً مسئله این استش که تصمیم گیری در رابطه با مسئله حصر پایان دادن حصر مانند آغاز حصر در اختیار آیت الله خامنه ای هست و ایشون از چیش باید در نسبت این مسئله تصمیم گیری بکنه. حتی اگر ادعای آقای اجری هم درست باشه، تصمیم شورای عالی امنیت ملی بدون تایید مقام رهبری هیچ اثری نداره. پس بنابراین نهایتاً تصمیم گیرنده نهایی آقای خامنه ای هستند.
حسن روحانی در حالی سومین سال ریاست جمهوری خود را پشت سر می‌گذارد که یکی از وعده‌های اصلی انتخاباتی او رفع حصر رهبران جنبش سبز بود. با این همه روز دوشنبه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالی درباره رفع حصر گفته است که درباره حصر نباید از دولت توقعی داشته باشید، زیرا دولت نمی‌تواند کاری بکند. مشاور اول میرحسین موسوی اما این اظهار نظر را نادرست می‌داند و می‌گوید
مسئله حصر پایان دادنش از صلاحیت انحصاری دولت خارجه، اما اینی که دولت هیچ کاری نمیتونه بکنه، نه به نظر ما میتوانه کاری انجام بده. از جمله و مهمتر از همه روشن کردن وضعیت حقوقی هست، یعنی تعیین همین مسئله که آیا شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای داشته یا نه، و همچنین این هستش که تلاش رئیس جمهور پایان دادن به وضعیت های غیرقانونی و اخطار قانون اساسی دادن. اما به نظر میرسه که تحلیل مقامات عالی کشور این هستش که آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد در جامعه از اثرگذاری بالایی برخوردارن و فکر میکنن که با این نحوه عمل میتونن از این اثرگذاری کم بکنن یا اونو به تاخیر بندازن یا به عمل غیرقانونی خوشون کردن و خودشون در یک وضعیت سخت قرار دادن. واقعا شجاعت انتخاب راه حل منصفانه و حقوقی رو ندارن.
نامشخص بودن وضعیت ادامه حصر رهبران جنبش سبز در حالی ادامه دارد که در هفته جاری تعیین اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بار دیگر موضوع حصر را بر سر زبان ها انداخت. بر اساس آرای روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس دهم، علی مطهری و مسعود پزشکیان به عنوان نواب رئیس مجلس برای یک دوره یک ساله برگزیده شدند. دو چهره‌ای که پیش از این به رفتارهای غیرقانونی در جریان اعتراضات به نتایج اعلام شده انتخابات سال 88 اعتراض کرده بودند. مسعود پزشکیان در سال 88 در صحنه علنی مجلس گفته بود:
اون وقت معلومه چه اتفاقی میفته. حالا هر چقدر هم فریاد بکشیم که اصلاحش بکنیم اصلاح نمیشه. انصاف رو باید مراعات کنیم، صدا و سیما باید انصاف رو مراعات بکنه، سیستم های نظامی و امنیتی باید انصاف رو مراعات بکنن. ما حق نداریم خلاف قانون با انسان ها برخورد بکنیم.
با ادامه حصر سرهبر معترضان، علی مطهری نیز اعتراض کرد، اعتراضی که با حمله فیزیکی از سوی نمایندگان مجلس روبرو شد.
این جانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی
اما آیا تکیه زدن این دو چهره بر جایگاه هیئت رئیسه مجلس دهم میتواند تأثیری بر تصمیم گیری ها در صحنه علنی داشته باشد؟ اردشیر امیر ارجمند پاسخ میدهد.
قطعا میتواند. به هر حال مجلس هم از ابزارهای حقوقی میتونه استفاده بکنه و هم به عنوان نماد وجدان جمعی جامعه مسئله رو میشه در مجلس مطرح کرد، افکار عمومی رو آگاه کرد، نهادهایی که تصمیم گیرنده هستن در رابطه با مسئله هست و در مقابل مسئولیت خودشون قرار بدن و به این ترتیب وضعیت عوض بشه، توازن قوا عوض بشه و راه حلی برای مسئله پیدا بشه. توجه داشته باشیم که آقایون در رابطه با مسئله هست قول دادن. اون وقتی که قولی میدادن باید میدونستن که آیا از اخته برآوردنش برمیان یا نه.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن ماه سال 89 بدون محاکمه و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی به ریاست وقت محمود احمدی نژاد در حصر خانگی به سر میبرند.
ادامه حصر رهبران جنبش سبز در جمهوری اسلامی. رویا کریمی مجد از رادیو فردا گزارش میداد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طی سخنانی با تاکید بر نقش جهانی ایالات متحده گفت که آمریکا نمیتواند انزوا پیشه کند. اوباما همچنین بار دیگر از سیاست خارجی دولت خود که مورد انتقاد رقیبان سیاسی در حزب جمهوری خواه است دفاع کرد. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیمروز پنجشنبه طی سخنانی در آکادمی نیروی هوایی این کشور در ایالت کلرادو بر مسئولیت و رسالت رهبری ایالات متحده در صحنه جهانی تاکید کرد و در همان حال به دفاع از سیاست خارجی دولت خود پرداخت. آقای اوباما گفت آمریکا نمیتواند ردای رهبری بر تن کند و در همان حال از وظایف خود شانه خالی کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین هشدار داد که ایالات متحده نمیتواند و نباید از عرصه جهانی کنار بماند و انزوا پیشه کند. رسانه‌های آمریکایی بیدرنگ این قسمت از سخنان آقای اوباما را به عنوان پاسخی به دونالد ترامپ، کاندیدای غیررسمی حزب جمهوری خواه در انتخابات سراسری آمریکا ترقی کردند که همواره شعار آمریکا در مرحله نخست را تبلیغ کرده است. آقای اوباما با اشاره به اعمال تروریست ها در گوشه و کنار جهان گفت شبکه های تروریستی مردم بیگناه را سلاخی می کنند، علیه ملت آمریکا توطئه می چینند، جنگ های خانگی مانند عراق را به راه می اندازند و فجایع انسانی به وجود می آورند. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سخنان خود گفت که در هر موضوعی جهان چشم به سوی ایالات متحده دارد. او گفت در هر نقطه جهان که مشکلی خودنمایی می کند، کشورها نه به مسکو و نه پکن روی نمی آورند، بلکه به آمریکا چشم می دوزند. رئیس جمهوری آمریکا در مورد نقش ایران و روسیه در سوریه هم اشاراتی داشت. آقای اوباما گفت اگر ایران و روسیه همچنان خواهان فدا کردن خون و مال خود برای پشتیبانی از بشار اسد هستند و همچنان به فرو رفتن در باتلاق علاقه‌مندند، این انتخاب آنهاست، ولی من به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده انتخاب دیگری کردم. و افزود که تنها راه حل واقعی جنگ‌های سوریه سیاسی و انتقال قدرت از بشار اسد است که آن هم از طریق دیپلماسی ممکن می‌شود. آقای اوباما بار دیگر تصریح کرد که هیچ سرباز آمریکایی به جنگ‌های خانگی خاورمیانه گسیل نخواهد شد و سیاست خارجی آمریکا باید استوار و قوی و در همان حال هوشمند باشد. این بخش از سخنان رئیس جمهوری آمریکا در دفاع از سیاست خارجی دولت خود پاسخی به جمهوری خواهان این کشور تلقی شده که آشفتگی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را نتیجه سیاست‌های دولت آقای اوباما می‌دانند. رئیس جمهوری دموکرات آمریکا تأکید کرد که این کشور همچنان به راه حل دیپلماتیک در سوریه متعهد خواهد بود.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد. برای بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود می توانید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید. همکارانمان همراه شما هستند. چکیده خبرها را 20 و 30 دقیقه ایران خواهید شنید.